أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در مسئله یک از فصل هفتم از کتاب صلات، یعنی فصلی که مربوط است به احکام خلل در قبله، در این مسئله صور و شقوق متعددی برای اخلال به استقبال قبله تصویر میشه که مرحوم سید صاحب العروه این شقوق را در سه تا صورت اصلی قرار دادند و حکم این سه صورت را در مسئله یک بیان فرمودند. صورت اول این بود که اخلال به استقبال قبله ان علمن و عمدن باشد. صورت دوم این بود که اخلال به استقبال قبله ان علمن و عمدن نباشد، بلکه ان جهلن باشد یا ان نسیانن باشد یا ان غفلتن باشه یا خطا یا زیغ وقت، ولی با این خصوصیت که انحراف از قبله در حد ما بین یمین و یسار باشد، یعنی کمتر از 90 درجه از قبله منحرف هست، ولی مقدار انحراف کمتر از 90 درجه هست. این صورت دوم. صورت سوم این بود که اخلال به استقبال قبله ان علمن و عمدن نیست، بلکه ان جهلن یا غفلتن یا زیغ وقت، امثال اینها هست، ولی مقدار انحراف در حد خود یمین و یسار و اکثر هست، یعنی 90 درجه و بیشتر، یا حتی در حد استدبار که 180 درجه باشه، در این حد هست. خب این سه تا صورت اصلی که در مسئله یک تصویر میشه. بحث از صورت اول و صورت دوم در جلسات سال گذشته تمام شد، ولی صورت سوم از این سه صورت اصلی بحثش مونده. رسیدیم به این صورت سوم که اخلال به استقبال ان جهلن، ان خطأه، ان زیغ وقت، از ناحیه این امور هست، ولی مقدار انحراف 90 درجه یا بیشتر از 90 درجه هست. مرحوم سید در این صورت ثالثه فرمودن که اگر اخلال به استقبال قبله در همین حدی که انحراف 90 درجه یا بیشتر از 90 درجه هست، اینجا تفصیل دادم بین جایی که اخلال ان خطأ فی الاجتهاد باشد و جایی که اخلال ان خطأ فی الاجتهاد نباشه، از جهاد دیگر باشه، از غفلت باشه، از زیر وقت باشه، از روی جهل به حکم مثلا باشه، بین این دو مورد دو حالت تفصیل دادن. فرمودن اگر اخلال به استقبال در این انحراف کثیر که 90 درجه به بیشتر هست، اگر اخلال از روی خطای در اجتهاد باشد، در صورتی که کشف خلاف در وقت بشود، اعاده اون نماز واجب است. ولی اگر کشف خلاف در خارج وقت اتفاق بیفتد، قضا دیگه واجب نیست. اخلال ولو در حد یمین و یسار 90 درجه یا بیشتر، حتی در حد استدبار هم باشد، اگر کشف خلاف در خارج وقت اتفاق بیفتد، قضا واجب نیست. از نظر فتوا فرمودن قضا واجب نیست، گرچه احوت، یعنی احوت استحبابی، گرچه احوت استحبابی اینه که مطلقا اعاده کند، حتی در کشف خلاف در خارج از وقت اونجا هم قضا بکنه. مخصوصا این احتیاط استحبابی، مخصوصا در جایی که انحراف در حد استدبار باشد، بلکه در انحراف در حد استدبار لا ینبغی ترک احتیاط در این جایی که انحراف در حد استدبار و 180 درجه باشد. در فرضی که در حالتی که اخلال با انحراف کثیر از روی خطای در اجتهاد باشد، باید این گونه عمل بشه. ولی اگر اخلال به استقبال از روی خطای در اجتهاد نباشد، ببخشید قبل از اینکه قسمت بقیه موارد را بیان بکنیم، در عبارت مرحوم سید اینه که بعد از اینکه حکم را در خطای در اجتهاد فرمودن که تفصیل دادن بین کشف خلاف در وقت و کشف خلاف در خارج از وقت، فرمودن لاین، آخرش هم در حد استدبار فرمودن لاین بقی ان یترک، در این صورتی که حد استدبار هست، در ادامه فرمودن و کذا انکان فی الاسنا، اگر انکشاف خلاف در اثنای نماز باشد، حکم همینه، یعنی جای اعاده است. همونطور که اگر انکشاف خلاف در وقت بعد فراغ از صلات باشد، اعاده لازم هست، اعاده لازم هست، در جایی که در اثنای نماز هم کشف خلاف بشود، اینجا هم اعاده لازمه، یعنی این نماز را باید رها بکنه، از سر بگیرد، استیناف بکنه نماز را. در ادامه فرموده ولی اگر اخلال به استقبال قبله از روی خطای در اجتهاد نباشد، بلکه از روی جهل باشه، یا از روی نسیان باشه، یا از روی غفلت باشه، در این حالت باید اعاده بکنه، چه کشف خلاف در وقت بشود، چه کشف خلاف در خارج وقت. اینجا دیگه تفصیل بین انکشاف خلاف در وقت و خارج وقت نیست. فرمودن در و انکان منحرفن الی یمین و الیسار او الی استدبار فانکان مجتهدن مخطئن اعاد فی الوقت دون خارجی، از روی، یعنی فحص کرده، اجتهاد در تحصیل قبله کرده ولی اشتباه کرده بود، این باید اگه در وقت کشف خلاف شد باید اعاده بکنه. و انکان الاحوت و الاعاده مطلقا سیما فی صورت الاستدبار بل لا ینبغی ان یترک فی هذه الصوره و کذا انکان فی الاسنا، در اسنا کشف بشه همین، و انکان جاهلن او ناسیان او غافلن فالظاهر وجوب الاعاده فی الوقت و خارجی. این بله فرمایش مرحوم سید در این صورت ثالثه. این فرمایش مرحوم سید در این سوره ثالثه سه قسمت داره. قسمت اول در جایی که اخلال به استقبال قبله از روی خطای در اجتهاد باشد، این قسمت اول فرمایش مرحوم سید. قسمت دوم جایی است که اخلال به استقبال از روی خطای در اجتهاد باشد ولی کشف خلاف در اثناء صلات باشد. قسمت اول مال جایی بود که کشف خلاف بعد فراغ از صلات باشد. قسمت دوم هم که باز مربوط به خطای در اجتهاد جایی است که کشف خلاف در اثناء صلات باشه. قسمت سوم هم جایی مربوط به جایی هست که اخلال به استقبال از روی جهل، غفلت، نسیان باشه غیر از خطای در اجتهاد. فرمایش مرحوم سید سه تا قسمت داره که اعلام و محشین عروه در هر سه قسمت اشکال کردن، البته نه همه، یعنی به هر سه قسمت فرمایش مرحوم سید تعلیقه از اعلام وجود داره ولی مختلف هم دیگه. بعضی ها در قسمت اول اشکال کردن، بعضی در قسمت دوم، بعضی در قسمت سوم از فرمایش مرحوم سید. در قسمت اول که مرحوم سید فرموده بودن در فرضی که انحراف کثیر از روی خطای در اجتهاد باشد و کشف خلاف در وقت بشود اعاده واجب، در خارج وقت بشود اعاده واجب نیست، فقط احتیاط مستحبی اعاده هست، یعنی قضا واجب نیست، کشف خلاف در خارج وقت موجب وجوب قضا نمی شود. در این قسمت اول از فرمایش مرحوم سید که خود مرحوم سید تفصیل بین یمین و یسار و استدبار ندادن، از نظر فتوایی فرمودن چه در یمین و یسار چه در استدبار قبله در وقت اعاده واجب، خارج وقت قضا واجب نیست، فقط در حد احتیاط مستحبی قضا را واجب کردن. عده‌ای از محشین عروه در این قسمت حاشیه زدن به فرمایش مرحوم سید. مرحوم سید در استدبار اعاده را قضا را واجب ندانست ولی عده از محشین حاشیه زدن. بعضی ها حاشیه زدن به نحو فتوا، فرمودن که وجوب الاعاده یعنی وجوب القضا در فرض استدبار لا یخلو عن قوه تعبیری است که در مورد فتوا به کار میبرن. مثل مرحوم آقای خانساری فرموده من لا یخلو عن قوه فی صورت الاستدبار. مرحوم آقای بروجردی فرمودن بل لا یخلو عن قوه فی صورت الاستدبار. مرحوم نائینی فرمودن بل لا یخلو عن قوه در همین فرض استدبار. مرحوم سیه قضا را حتی در استدبار قبله لازم ندانست از نظر فتوایی ولی این اعلام فرمودن باید حکم به وجوب قضا بکنیم در فرض استدبار. عده دیگه از محشین در این قسمت تعلیقه زدن ولی تعلیقه اونها در حد فتوا نیست، بلکه احتیاطی که مرحوم سید در متن داشتن که احتیاط استحبابی بود، عده از محشید اینجا فرمودن این احتیاط لزومیه، ترک نشود این احتیاط. اگر در متن عروه در متن کتاب احتیاط استحبابی باشد و محشی و معلق عروه نظرش این باشه که احتیاط لزومی باشه، رسم اینه که در این موارد در تعلیقه می نویسن لا یترک، یعنی این احتیاط به نظر من محشی احتیاط لزومی هست ولو به نظر صاحب متن احتیاط استحبابی بود. عده از محشین اینگونه عمل کردن. مرحوم آل یاسین در تعلیقه فرموده بل لا یترک فی هذه سوره، یعنی در صورت استدبار. مرحوم اصفهانی یعنی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای سید عبدالهادی شیرازی فرمودن که بلا یترک، مرحوم محقق عراقی هم فرمودن بلا یترک، در این موارد احتیاط لزومی هست. خب این تعلیقه ایست که این اعلام دارن. در اینجا مرحوم آقای خویی از نظر فتوایی با مرحوم سید موافق هست، یعنی ایشون هم در انکشاف خلاف در خارج وقت قضا را لازم نمی داند، قضا را مثل مرحوم سید که قضا را لازم نمی دانست. ولی با توجه به اینکه موافق هست و مرحوم سید در متن فتوا دادن به عدم وجوب قضا و قضا کردن نماز را به احتیاط استحبابی مطرح کردن، دیگه اینجا طبق با توجه به اینکه نظر مرحوم آقای خویی موافق با مرحوم سید در این جهاته، جای تعلیق نداره، چون از نظر فتوا که قضا واجب نیست، از نظر احتیاط هم خود مرحوم سید در حد احتیاط استحبابی فرمود، تعبیرش این بود بلا ینبغی، ترک احتیاط در این صورت. خب مرحوم آقای خویی هم موافقه، جای تعلیقه نبود، ولی در اینجا در بله عروه با تعلیقه در عنوان تعلیقه مرحوم آقای خویی ثبت شده در این قسمت که لا بأس به ترکی، یعنی لا بأس به ترک احتیاط. این لا بأس به ترک احتیاط از جهت رسم تعلیقه زدن جا نداشت، چون خود مرحوم سید که در متن احتیاط رو احتیاط لزومی نکرده بود تا معلق در تعلیقه بفرماید که لا بأس به ترکی. بله در مواردی که در متن احتیاط لزومی باشه و نظر معلق احتیاط استحبابی باشه، اونجاها این تعبیر متعارفه، در تعلیقه می نویسن که لا بأس به ترکی، ولو صاحب متن احتیاط لزومی کرده، ولی من معلق و محشی و عروه نظرم این است که لا بأس به ترک این احتیاط. ولی اگر خود بله ولی اگر و همینطور بله اگر در مرد احتیاط استحبابی کرده و نظر معلق احتیاط وجوبی بود، رسم اینه که بنویسن لا یترک این احتیاط. ولی در مواردی که محشی و معلق عروه نظرش از جهت استحبابی بودن و وجوبی بودن با صاحب متن یکی هست، اختلاف نداره، جای تعلیق زدن نیست. اگر مثلا در متن صاحب متن احتیاط وجوبی کرده و معلق نظرش احتیاط وجوبی هست، دیگه لازم نیست در ذیلش بنویسد لا یترک هذا الاحتیاط، خود صاحب متن هم گفته احتیاط وجوبی، لا یترک را جای می نویسن که صاحب متن احتیاطش احتیاط استحبابی باشه. ولی اگه خود صاحب متن احتیاطش احتیاط وجوبی بود، معلقم نظرش احتیاط وجوبیه، دیگه جای لا یترک نداره. در احتیاط استحبابی هم رسم تعلیقه اینه که اگر صاحب متن نظرش احتیاط استحبابیه و معلق هم نظرش احتیاط استحبابیه، دیگه عبارت رو به همون صورت بگذارد، دیگه جای تعلیقه نبود. لاینبغی دیگه هرچه باشه لاینبغی دیگه،
این شبه در نظر ما تمام نیست، بلکه در حد احتیاط
هرچه باشه فرموده لاینبغی دیگه،
تمام نیست که لاینبغی اندوتره،
لاینبغی دیگه
شبهی وجود داره که سید میگه
نه دیگه لاینبغی دیگه احتیاط وجوبی نشد، نه حالا دیگه حالا بحث به رسم تعلیق زدن اینطور نیست. او این حساب بعضی از جاها مرمون تبریدی هم اشکال میکرد، مثلا بعضی از جاها صاحب متن فتوا نداده بود، احتیاط مسئله رو به اشکال برگزار کرده بود، بعضی از محشین در ذیل می نوشتن که لا یترک احتیاط به چی مروارید اشکال میکرد و همونده خب اینجا این که بنده خدا که در متن که فتوا نداده احتیاط استحبابی که نگرده احتیاط احتیاط وجوبیه. اگر صاحب متن نظرش احتیاط وجوبیه، شما معلق و محشی علوه هم نظرت احتیاط وجوبیه، خب اینا مسئله به همون صورت باید بگذاری دیگه، نباید تعلیق بزن. حالا پس در قسمت اول فرمایش مرحوم سید عده از اعلاق در این قسمت استدبار تعلیق زدن، بعضی ها فتوای به وجوب غزا در انحراف در حد استدبار دادن، بعضیا احتیاط لزومی کردن علی رغم اون که در متن عرفه آمده بود که احتیاط مستحبی هست، بعضی از اعلام احتیاط وجوبی کردن. اما قسمت دوم از فرمایش مرحوم سید این بود که بعد از اینکه اخلال در به استقبال قبله را در خطای در اجتهاد فرموده بودند و تفصیل داده بودند بین انکشاف در وقت به انکشاف خارج از وقت، فرمودند و کذا فی الاسنا. کذا فی الاسنا یعنی همونطور که در انکشاف خلاف در وقت بعد الفراغ من الصلات اعاده واجب است، در انکشاف خلاف در اثنای وقت هم در اثنای صلات هم اعاده واجبه، یعنی نماز رو باید اثر بگیره، استیناف باید بکنه، اون رها بکنه، اون مقداری را که خونده اثر بگیره. این قسمت دوم از فرمایش مرحوم سید. نوع اعلام فرمایش مرحوم سید در این قسمت را قبول کردن و تعلیقی به این قسمت از عرفه ندارم، یعنی فرمایش مرحوم سید را قبول کردم، تفصیلی در مسئله ندادم، ولی بعضی از اعلام در اینجا تفصیل دادم. چون اینکه در اثنای نماز شخص متوجه بشه که اخلال به استقبال قبله کرده به انحراف کثیر، خود این دو حالت داره، یا طوریست که اگر نمازش را قطع بکنه، استیناف بکنه، میتواند نماز در وقت را درک بکنه، حداقل یک رکعت از وقت را میتواند درک بکنه، یا اینکه نه، طوریست که اگر این گونه عمل بکنه، نمازش را قطع بکنه، بخواد شروع بکنه، حتی یک رکعت از وقت رو هم درک نمی کنه. در رکعت چهارم نماز عصر مثلا یادش آمد، در اثنای نماز هنوز فارغ از نماز نشده، یادش آمد که یعنی فهمید که مستقبل که منحرف از قبله است به انحراف کثیر 90 درجه بیشتر، ولی الان نمازش را بشکنه بخواد شروع بکنه، حتی یک رکعت در وقت رو هم درک نمی کنه. این با توجه به اینکه خود انکشاف در اثنای صلاه دو حالت داره، مرحوم سید که فرموده و کذا انکان فی الاثنا، مقتضای اطلاق عبارتشون اینه که بین این دو حالت فرقی نیست، چه در حالت اول که وقت دارد، چه در حالت دوم که وقت ندارد. اطلاق کلام مرحوم سید اینه. ولی اینجا بعضی از اعلام تعلیق دارن. در این قسمت همونطور که ارشد نوع محققین قبول کردن اطلاق کلام مرحوم سید را، ولی مرحوم امام در این قسمت تعلیق دارن، در عرفه در ذیل عباد مرحوم سید تعلیق دارن. مرحوم آقای حکیم هم ولو در اینجا تعلیق ندارن، ولی در مستمسک قائل به همین تفصیل هستن، بین این دو حالت باید فرمودن تفصیل بدیم. در تعلیقه مرحوم امام در این قسمت اومده که ما باید تفصیل بدیم، ببینیم انکشاف خلاف در اثنای صلات که شده آیا نمازش را قطع بکنه، یک رکعتش را درک میکنه یا نه. اگه یک رکعت را درک میکنه بله قطع بکنه اثر بگیره، ولی اگر یک رکعت را حتی یک رکعت در وقت را درک نمیکنه، نه دیگه این نمازش را ادامه میده، از اون قسمتی که یادش اومد از اون به بعدش خودش را به طرف قبله میگرداند، بقیه اون قسمت قبلی نماز تمامه. ان انکشف فی الاثنا انحرافه اما بین الیمین و الشمال فإن وسع الوقت لإدراک رکعت فما فوقها قطع الصلاة و اعادها مستقبلا، نماز رها میکنه و با استقبال قبله نماز رو از سر میگیره. و الا، یعنی اگه نماز رو پیشکنه وقت نداره استقامه، حالا یا تعبیر صحیحش استقبله هست، استقامه للباقی و تصحیح صلاته علی الاقوا ولو مال استدبار، ولو در حد استدبار باشه ولی نمازش صحیح. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک همین تفصیل را بیان می‌فرماید در حاشیه قربه، قبل از مرحوم آقای حکیم و قبل از این اعلا مرحوم مرحوم محقق همدانی در مصباح الفقیه همین نظر را دارم که باید تفصیل بین این دو حالت بده. این قسمت دو، پس قسمت دوم از فرمایش مرحوم سیه مورد تعلیقه بعضی از اعلام قرار گرفته. خود عبارت مرحوم سید اطلاق داره، هر دو حالت رو میگیره، ولی تعلیق این اعلام اینه که ما باید بین این دو حالت تفصیل بدیم. این مربوط به قسمت دوم. بعد از فراغ از صلات، قسمت اول این بود که بعد از فراغ از صلات یادش بیاد. قسمت دوم مال جایی که در اثنای نماز متوجه بشه. دیگه فرض کردیم دیده که در اثنا فرق داره، در چیز دیگه در اثنای صلات فرق داره با اینکه بعد از فراغ از صلات. دیگه بالاخره دو تا حالت در مقابل هم هستن. مرحوم سید هم در عبارت اینا رو جدا کرده دیگه، اول اون حکم اونو فرموده، بعد در ادامه فرموده و کذا امکان فی الاثنا. این صورت دوم. صورت سوم از عبارت مرحوم سید این بود که مرحوم سید فرموده در جایی که اخلال به استقبال قبله ان جهله او نسیانه او غفلتن باشه، فالظاهر وجوب الاعاده فی الوقت و خارجی، چه در وقت کشف خلاف بشه چه خارج از وقت باید اعاده بشه، در وقت اعاده، در خارج از وقت قضا. خب این بله فرمایش مرحوم سیه که تفصیل در اینجا هم تفصیل ندادن، مطلقا فرمودن که باید اعاده بشود و قضا هم بشه، در خارج از وقت هم کش بشه قضا باید بشه. ولی در اینجا هم عده از محققین محشی نوروه تعلیقه دارن. مرحوم ناینی فرمودن که این که باید قضا بشود این مال جاییست که شخص جاهل به حکم باشه، ولی اگر جاهل به حکم نباشه، یعنی ناسی باشه، غافل باشه، اونجا دیگه قضا نداره. فرمودن اذا کان جاهلن بالحکم، در تعلیقه مرحوم ناینی اینطور، این اذا کان جاهلن بالحکم فالاقوا عدم و معذوریتی مطلقا. مرحوم سید مطلقا همه رو گفته بود دیگه، چه در جهر چه نسیان چه غفلت. مرحوم آقای خویی هم به صراحت در تعلیقه توضیح دادن، فرمودن لا یبعد عدم وجوب القضا فی غیر الجاهل بالحکم، در جاهل به حکم بله ما قبول داریم کشف خلاف در خارج از وقت هم قضا داره، ولی در غیر جاهل به حکم نه دیگه. در غیر جاهل به حکم اگر کشف خلاف خارج از وقت بشود قضا واجب نیست. مرحوم آقای حکیم هم در تعلیقه فرمودن فی عموم الحکم لناس الموضوع والغافل عن اشکال و انکان احوال، یعنی در جهل ما قبول میکنیم، در جهل به حکم و همینطور نسیان نسبت به حکم همون مصداق جهل به حکم قبول میکنیم، ولی در ناسی موضوع و در غفلت قبول نمی کنه. ولو احتیاطه، ولی به احتیاط بر اینکه فتوای به وجوب قضا بدیم نه اینطور نیست. خب این بله در حقیقت تعلیقه این اعلام برمی گرده در این قسمت سوم که باید در وجوب قضا بین حالت جهل به حکم و غیر اون تفصیل بدیم. در جهل به حکم قبول داری که قضا واجب هست، ولی در غیر جهل به حکم یعنی در نسیان و غفلت نه دیگه، اونجا قضا واجب نیست، یا مرحوم یکی فرمودن که محل اشکاله ولی به احتیاط برگزار کردن. خب این بله، در مقابل این اعلام که در حضور جهل به حکم اینجوری تعلیق زدن، عده دیگه از محشین کلن در وجوب قضا در صورت ثالثه اشکال کردن، وجوب قضا را در صورت ثالثه هم قبول نکردن، یعنی در جایی را که حتی از روی نسی در صورت ثالثه غیر از خطای در اشتهاد، خطای در اشتهاد را که خود مرحوم سید فرمودند، در غیر خطای در اشتهاد یعنی در غفلت، نسیان، جهل، در اینجا عده‌ای از محشین فرمودن نه، اینجا هم اگر کشف خلاف در خارج از وقت بشود، این ولو از روی خطای در اجتهاد نباشه، نسیان و غفلت باشه، ولی قضا واجب نیست. مثل مرحوم آقای حائری فرمودن فی لزوم القضاء تأمل و ان کان احوز. بله؟ نه، در این صورت در غیر خطای در اجتهاد فالظاهر وجوب الاعاده فعل وقت و خارجی، فعل وقت و خارجی. اینجا مرحوم آقای حائری تعلیق زدن که فی لزوم القضاء، بله فی لزوم القضاء تأمل. بله، مرحوم امام فرمودن که بله ظاهر عدم وجوبها، عدم وجوبها یعنی قضای صلات خارج الوقت و این کان الاحوال اعاده. مرحوم کاشف الغطا هم در تعلیقه فرمودن که بله در این مورد حکم وجوب قضا نداره، ولو نسیان باشه، ولو بله غفلت باشه، جهل باشه، وجوب قضا در این صورت نیست، یعنی همون حکم خطای در اجتهاد در اینجا هم مطلقا پیاده میشه. در تعلیقه مرحوم کاشف الغطا اینطور آمده، ای لو تبین الخطا فی الوقت اعاد فین احمل قضا فی خارجی و قضا یقضی، لو تبین الخطا فی خارجی ولیکن لا یبعد ان حکم الجاهل و الناسی و الغافل حکم الجاهل و الناسی و الغافل حکم المشتهد المقته فی وجوب الاعاده فی الوقت دون خارجی. در وقت کشف خلاف بشه قضا اعاده داره، ولی در خارج وقت کشف خلاف بشه قضا نداره. خب این هازا به حسب اون چی که در متن عروه آمده است و تعلیقی که اعلام در این صورت ثالثه در سه قسمت این صورت ثالثه نسبت به فرمایش مرحوم سید و کلام مرحوم سید در متن عروه داشتم. اما اینکه وجه صحیح و قول صحیح در این سه قسمتی که مرحوم سید در صورت ثالثه مطرح فرموده چیه، مقتضای ادله چیه، باید ببینیم که با توجه به عمومات، به اطلاقاتی که در بین هست و با توجه به ادله خاصی که در مورد اخلال به استقبال قبله وارد شدن، با توجه به اینها حکم در این سه قسمت از صورت ثالثه چیه. در قسمت اول یعنی در فرضی که اخلال به استقبال قبله از روی خطای در اجتهاد باشه که مرحوم سید فرموده بودن در انکشاف خلاف در وقت اعاده واجب، در انکشاف خلاف در خارج وقت قضا واجب نیست. قسمت در این شق اول که در انکشاف خلاف در وقت اعاده واجب هست، دلیلی که دلالت میکنه بر این حکم علاوه بر عمومات و اطلاقاتی که در بین وجود داره و به عبارت دیگر علاوه بر اینکه مقتضای قاعده در این شرک وجوب الاعاده هست، به خاطر اینکه عموماتی که دلالت میکنه، اطلاقاتی که دلالت میکنه بر شرطیت استقبال قبله در صلات، خب اون مقتضای اون ادله اینه که نماز فاقد استقبال قبله باطل هست، باید اعاده بشه. علاوه بر اون اطلاق ادله شرطیت و علاوه بر حدیث لاتعاد، حدیث لاتعاد هم مفادش اینه که اخلال به خمس حتی اگر از روی عذر باشد موجب اعاده نمازه. پس هم اطلاقات یعنی ادله شرطیت قبله، حدیث لاتعاد، اینها دلالت دارن. ولی در کنار این اطلاقات علاوه بر اینها روایات خاصه‌ای که در باب 11 از ابواب قبله وارد شده اند، اون روایات هم همین اقتضا را دارند، دلالت می‌کنند بر اینکه در انکشاف خلاف در وقت ولو از روی این اخلال از روی خطای در اجتهاد باشد اعاده لازمه. در بعضی از روایاتش رو قبلا خوندیم، در روایت اول که صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبدالله است، در اون روایت حدیث 1 باب 11 از ابواب قبله، عبدالرحمن بن ابی عبدالله ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا صلیت و انت علی غیر القبله و استوان لک انک صلیت و انک علی غیر القبله و انت فی وقت فاعد و این فاتک الوقت فلا تعد. در وقت کشف خلاف شده، وقت داری که نماز را اعاده بکنی، با اعاده. ولی اگر وقت فوت شده بعد از وقت فهمیدی، اعاده ندار. خب این روایت عبدالرحمن بن ابی عبدالله دلالت بر این امر دارد. روایت دوم اون باب صحیحه یعقوب بن یقطین هم همین مطلب از او به دست می آید. یعقوب بن یقطین قال سألت عبدا صالحا عن رجل صلى في يوم صحاب، روزی که ابر اینا بود، على غير القبله ثم طلعت الشمس وهو في وقت، شمس طلوع کرده وهو في وقت، یعنی نزدیک طلوع شمس باید باشه چون داره که وهو في وقت، ایعید الصلاة اذا كان قد صلى على غير القبله و ان بله و ان كان قد تحر القبله به جهدهی اتاجزیه صلاتهو، اگر اجتهادت در قبله کرده ولی بعد معلوم شد که اجتهادش خاطی بود و اشتباه کرده، آیا اون نمازش، نمازی که خونده کافیه؟ جواب امام علیه السلام در این روایت اینه، فرمودن یعید و ماکان فی وقت فاذا ذهب الوقت فلا اعاده علیه. برای وجوب اعاده در جایی که کشف خلاف در وقت بشود دلیلش از شده اطلاقات، حدیث لاتعاد و روایات باب 11 مثل این دوتا صحیحه. اما اگر کشف خلاف در وقت نشد، کشف خلاف در خارج وقت شد، مرحوم سید فرمودن اینجا قضا واجب نیست، در جایی که اخلال از روی خطای در اجتهاد باشد قضا واجب نیست، که در این قسمت در تعلیق عروه بعضی از اعلام در حد استدبار فرموده بودن قضا واجب است، حالا یا به فتوا یا به احتیاط، ولی در فرمودن قضا واجبه. در غیر حد استدبار در تعلیق عروه نیامده بود، ولی همونطور که مرحوم آقای حکیم در مستمسک فرموده عدم وجوب قضا در انحراف در حد یمین و یسار در حد 90 درجه این قول مشهور بین الاصحاب هست، ولی از بعضی از اصحاب از شواذ حکایت شده یا قوم من اصحاب اینا حکایت شده که در یمین و یسار حتی در خطای در اجتهاد قائل به وجوب قضا شدن، حتی در یمین و یسار. در قسمت یمین و یسار مشهور عدم وجوب قضا هست، ولی بعضی قائل به وجوب قضا شدن. اما در انحراف، در کشف خلاف خارج وقت، اگر انحراف در حد استدبار باشد، اینجا نه، اینجا دیگه اختلافی شد. اینجا اختلافی، عده زیادی قائل به عدم وجوب قضا هستند، ولی در مقابل عده هم قائل به وجوب قضا در حد استدبار هستند. به حسب اونچه که در کلام مرحوم آقای حکیم آمده، فرمودن عدم وجوب قضا در استدبار محکی ام کثیر از کثیر از علما هست، من هم از سید ابن زهره و الهلی و ابن سعید و العلامه و شهید فی جملت من کتبه، من کتبه ما، و ابن فهد و المیسی و شهید ثانی و ولده ملون سام مالک و سبتی یعنی سام مدارک و الخراسانی و الاسفانی ملون کاشفال سام و غیره. و اینا قائل به عدم وجوب قضا هستند، ولی محکی عن الشیخین و سلار و ابن زهره و العلامه فی جملت اخرى من کتبی و اللمعه و تنقی و جامع المقاصد و غیره بل عن الروزه نسبت و الى المشهور وجوب القضا. این وجوب القضای در حد استدبار که در محشین و عروه هم عده قائل شدن، به حسب اونی که مرحوم آقای حکیم فرمودن، در متقدمین از فقها عده زیادی قائل به این شدن، بلکه از روزه مرحوم شهید ثانی حکایت شده که اصلا مشهور در اینجا وجوب قائل به وجوب قضا هستند. پس در این قسمت اختلاف واضحی بین فقها هست، برخلاف اون انحراف در حد یمین ایسار که دیگه قول به وجوب قضا قول شاذی بود. حالا باید ببینیم اونایی که قائل به عدم وجوب قضا هستند، چه در انحراف در یمین و یسار، چه در انحراف در حد استدبار، دلیل اینها چه چیزی هست، و اونهایی که قائل به وجوب قضا هستند در انحراف در یمین و یسار به چه دلیلی استدلال کردند، و در انحراف در حد یمین و یسار به چه دلیل استدلال کردند، و در انحراف در حد استدبار وجوب قضا را که قائل شدند به چه دلیلی استدلال کردند. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.